و ساعت 9 صبح وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. همچنان میتونید ما را در آدرس اینترنتی آزادی رادیو نقطه کام هم پیدا کنین. اکنون من مصطفی صدیقی همراه با تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان و جهان با شما هم. باید بگویم که در نیمه دوم این ساعت برنامه فرهنگی مجله آزادی را خواهید شنید و در اول گزارش های این مجموعه خبری تا لحظات دیگر میشنوید که یک عضو ارشد شورای عالی صلح میگوید از تلاش های این شورا راضی نیست. مصاحبه مفصل هم داریم با هما سلطانی، عضو ولسی جرگه افغانستان که ادعا کرده با رهبر طالبان ملا محمد عمر ملاقات کرده است. برمیگردم با فهرست کامل داشته این برنامه، اما حالا به این که تازه ترین خبرها را از فرشته ندا از کابل بشنویم.
سرخط اخبار. در اثر هجوم مهاجمان انتحاری بر یک دفتر خارجی در ولایت کندز 15 تن کشته و زخمی شدند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان ماه مبارک رمضان را برای تمام افغانها در داخل و خارج از افغانستان تبریک گفته است. مشروع اخبار. در اثر هجوم مهاجمان انتحاری بر یک دفتر خارجی در ولایت کندز 15 تن کشته و زخمی شدند. سید سرور حسینی، سخنگوی قماندان امنیه ولایت کندز، به رادیو آزادی گفت 3 فرد انتحار کننده حوالی ساعت 4:30 دقیقه صبح امروز بر یک مؤسسه خارجی به نام کابورا در ولایت کندز حمله کردند که در نتیجه زده خورد میان مهاجمان و نیروهای امنیتی 4 محافظ این مؤسسه کشته و 11 تن دیگر به شمول افراد ملکی زخمی شدند. به گفته آقای حسینی، در اثر این رویداد 20 منزل مسکونی اطراف مؤسسه نیز خسارمند شده است. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. نیروهای ناتو در افغانستان این ادعای یک مقام ارشد حکومتی افغان را رد کردند که گویا در یک حمله هوایی ناتو 4 افسر پلیس افغان را کشته و 14 تن دیگر را با خود بردند. و گفته نیروهای ائتلاف در این حادثه تنها 3 نفر که با شورشیان ارتباط و لباس پلیس ملی افغان را بر تن داشتند کشته شدند. والی نورستان جمال الدین بدر دیروز دوشنبه گفت که در حملات هوایی نیروهای آمریکایی در نورستان 4 افسر پلیس کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. در حالی که پروسه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شده است، قرار است چند کشور آسیای میانه با نیروهای آمریکایی در بخش انتقال وسایل آنها از راه زمین همکاری کنند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در ادامه بحث درباره همین تلاش‌ها و موضوعات دیگر مربوط به افغانستان از ترکمنستان دیدار کرد و در آنجا روی راه‌های انتقال وسایل نظامی ناتو با مقامات ترکمن گفتگو کردند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان ماه مبارک رمضان را برای تمام افغانها در داخل و خارج از افغانستان تبریک گفته است. در یک خبرنامه که از سوی دفتر یوناما در کابل پخش شده، به نقل از استیفن دمستورا، از تمام طرفهای درگیر خواسته شده تا به خاطر ثبات، صلح، آسودگی و بازسازی افغانستان به این ماه احترام کنند. آقای دمستورا همچنان به تمام افغانها رمضان صلح‌آمیز آرزو کرده است. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار جهان را بعد از یک وقفه می شنوید. مقامات پاکستان میگویند در ادامه درگیری‌های قومی در کراچی که در ماه گذشته میلادی حداقل 200 کشته بر جای گذاشت، 11 تن دیگر دیروز کشته شدند. در مناطق غربی کراچی دیروز صدای تیراندازی شنیده میشد. با وجود آنکه پاکستان برای برقراری نظم و امنیت نیروهای بیشتر را در منطقه موظف ساخته است، ولی در دو روز گذشته حداقل 30 نفر در اثر خشونت‌های فرقه‌ای در کراچی کشته شدند. مقامات پاکستانی حامیان جنبش متحده قومی و عوامل نشنال پارتی را مسئول این خونریزی ها می دانند. رئیس جمهور بارک اوباما شروع ماه رمضان را به مسلمانان امریکا و سراسر جهان تبریک گفته است. بارک اوباما در پیامش از طرف خود و همسرش گفت که روزداری سبب افزایش معنویت، انضباط و آگاهی بیشتر در مورد رحمت الهی می شود. اوباما افزود که ماه رمضان یادآور اهمیت برقراری ارتباط با کسانی است که کمتر خوشبختند. مجلس نمایندگان امریکا لایحه‌ای را به منظور جلوگیری از افلاس در این کشور به تصویب رسانیده است. مجلس که رهبری آن در دست جمهوری خواهان است، دیروز در این خصوص رأی‌گیری کرد که در آن از افزایش میزان قرضه حکومت با 269 در برابر 161 رأی حمایت شد. بیشترین آرای مثبت را جمهوری خواهان دادند. نانسی پلوسی از جمله اقلیت‌های دموکرات‌های مجلس هم در این رأی‌گیری شرکت کرده و رأی مثبت داد.
It's hard to believe that we are putting our best foot forward.
بهترین اقدامی را در خصوص این لایحه انجام دادیم. من خوشحال نیستم، ولی با برخی از اجراءات که در این لایحه موجود است فخر می کنم و روی همین دلیل رأی می دهم. اکنون نوبت سنای به رهبری دموکرات هاست که در مورد افزایش 14.3 تریلیون دلار قرضه رایگیری کنند. مقامات گفتند انتظار می رود که سنا هم این لایحه را ناوقت فردا تصویب کند. و در خبر اخیر این که انتقادات شدید بین‌المللی از سوریه به دلیل سرکوبی خشونت‌آمیز تظاهرات ضد حکومتی در آن کشور شدیداً افزایش یافته است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از کشتار مردم در سوریه شدیداً انتقاد کرد. بر اساس بعضی گزارش‌ها نیروهای دولتی دیروز دوشنبه برای دومین روز پی در پی حملاتشان را در شهر هما ادامه دادند و 4 نفر را کشتند. حداقل 140 نفر در جریان تظاهرات اخیر هفته در سوریه کشته شدند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمده. تشکر که رادیو آزادی رو میشنوین. حالا ساعت 9:07 دقیقه و وقت کابل هست و در ادامه این برنامه میشنوید که یک عضو ارشد شورای عالی صلح گفته است که این شورا چنانچه که توقع می رفت موفق نبوده است.
مونگا په ولایتو کې شوراګانی جوړی کړی دي، مګر هغه شوراګانی تر اوسه اکمال شوی نه دي. هغه کم خلک چې مراجعه کړی ده هغوی سره صحیح کومکونه نه دي شوی، هغوی حفاظت نه دی شوی.
مصاحبه تلفنی و مفصل داریم با هما سلطانی، نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه افغانستان، که ادعا میکند با ملا محمد عمر رهبر طالبان ملاقات کرده است.
یک دفعه خب پارسال ملاقات داشتیم که پیش از ماه رمضان بود، در منطقه مرزی ولایت هلمند بود. و یک دفعه دیگه چند وقت پیش همینجا 150 کیلومتری کابل که آمده بودن و منتظر کنفرانس آقای کرزی بودن، همینجا ملاقات کردیم شنه.
و برنامه فرهنگی مجله آزادی هم در نیمه دوم این ساعت منتظر شماست. با رادیو آزادی باشید. خب، همونطور که پیشتر گفتیم، یک عضو شورای عالی صلح میگوید این شورا ضعف‌هایی دارد و قراره که توقع میرفت در فعالیت‌های خود موفق نیست. مولوی شهزاده شاهد میگوید کمیته‌های را که این شورا در ولایات ایجاد کرده منظم نیستند و دستاوردهای بزرگی هم ندارند. اما رهبری شورای عالی صلح در این مورد چه میگوید؟ در گزارش از قادر حبیب بشنوید.
مولوی شهزاده شاهد، نماینده منتخب مردم ولایت کنر در ولسی جرگه و عضو شورای عالی صلح، به رادیو آزادی گفت با آنکه مردم امیدهای فراوانی را به شورای عالی صلح بستند، اما این شورا در زمینه ترویج صلح در بین مردم و سایر تلاشهایش موفق نبوده است.
د سولې علي شورا لپاره چې په دې وخت کې څومره په بې صبرۍ باندې الیزلې په کار وي او ولسونو ته ذهنیت ورکول په کار وو، یو ټول افغانستان د غونډې او اجتماعات په کار وو، هغسې کار زمونږ د سولې د علي شورا غړو ترسره نه کړی شو.
مولوي شاهد گفت این شورا به طور مستقیم با مخالفین مسلح دولت ارتباط برقرار نکرده و به مناطق تحت کنترل آنها برای گفتگوهای صلح رفتن نمیتواند تا آنها را به صلح دعوت کند، اما به گفته او این کار را به همکاری برخی از منابع دیگر انجام می دهد. این عضو شورای صلح می گوید در برخی از ولایت ها دفاتر شورای عالی صلح ایجاد شده است و بعضی از گردهمایی ها را نیز برگزار کرده است، اما به گفته وی با این شوراها کمک درست صورت نگرفته و کسانی که با آنها مراجعه کرده از آنها محافظت نشده تا دیگران برای پیوستن به صلح تشویق شوند.
سید چې موږ په ولایتو کې شوراګان جوړ کړی دي، مګر هغه شوراګان تر اوسه اکمال شوی نه دي. هغه کم خلک چې مراجعه کړی ده هغه سره صحیح کومکونه نه دي شوی، هغه حفاظت نه دي شوی، هغه کې کې علمی خلک یې د وظایف باندې غور نه دي شوی، او یا د هغه په ذریعہ باندې موږ نور خلک تشویق کړی وي موجود.
اما معصوم استانگزای منشی شورای عالی صلح افغانستان میگوید افغانستان کشوری است که از چند دهه به این سو با جنگ و خشونت روبروست. به گفته وی احتمال می رود در این شورا نیز برخی از دشواری های موجود باشند، اما به باور آقای استانگزای باید در مورد این شورا قضاوت پیش از وقت صورت نگیرد.
شورای عالی صلح پیره توانسته که بخاطر نزدیک ساختن موقف جناح‌های مختلفی که در جنگ در افغانستان درگیر هستن به این نقطه اونا را با هم نزدیک بسازن که صلح یگانه راهی است که مشکل افغانستان را حل کرده میتوند. ولی که جنگ هیچ کس به کامیابی رسیدن نمیتوند. اینا را این تنها به فعالیت‌های شورای عالی صلح ارتباط نداره، این به فعالیت‌های بخش‌های مختلف دیگر جناح‌های دیگر هم ارتباط داره که چقدر معتقد هستن که مشکل جنگ از راه صلح هر کلمه میتونن اونا به یک قسمت تعهد دارن و بالاخره میخواین که جنگ خونریزی و حمام خونی که در افغانستان جاری هستن ایره بند بکنن.
معصوم استانگزای میگوید از آنجایی که در بحران کنونی افغانستان کشورهای منطقه نیز دخیلند، این نزاع بیش از پیش بغرنج شده است. در ترکیب شورای عالی صلح شماری از رهبران جهادی سابق، مقامات سابق طالبان، فعالان سیاسی و اجتماعی شاملند. به شمول 8 زن این شورا 68 عضو دارد و هدف آن گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح و یافتن رای حل به نزاع جاری در افغانستان می باشد. امریکا و برخی از کشورهای دیگر با این شورا اعلام کمک‌های مالی بالغ و میلیون‌ها دلار را کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات دیگر ملیحه احراری در برنامه فرهنگی مجله آزادی با شما خواهد بود. اما حالا هما سلطانی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه افغانستان ادعا میکند که ملا محمد عمر با 12 تن از افراد ارشدش همین اکنون در کابل به سر میبرند. خانم سلطانی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که از تقریبا 1.5 سال گذشته با ملا عمر در ارتباط بوده. او قبلا هم به اعضای ولسی جرگه از ملاقاتهایش با رهبر طالبان خبر داده بود. خانم سلطانی به رادیو آزادی گفت که تاکنون چندین بار با رئیس جمهور کرزی در این مورد ملاقات کرده ولی پاسخ مثبت در مورد گفتگوهای صلح از او دریافت نکرده است. در مصاحبه اختصاصی که با هما سلطانی داشتم از او پرسیدم چگونه ثابت می سازد که با ملا عمر ملاقات کرده است.
بله، ما ملا عمر کلزی که با ملاقات کردیم، بلکه همیشه دستورن یکنیم سال یک سال تقریبا همراشون به ارتباط بودیم. فعلا نام اینجا هستن، افغانستان هستن، گویا در جایی که هستن پیش ما هستن، مهمان ما هستن. اول ملا عمر از افغانستان هست، یک افغان هست، این قوم داره، خیش داره، دوست داره، کسای بسیار زیاد هستن در رای مردم که اونا رو میشناسه و ما هم مخصوصا ملا صاحب عبدالبصیر از دوستای نزدیکشان هست، از کسای نزدیکشان هستن و ما از طریق خلاقش از ما رفتیم و زبانی که خود ما مطمئن نشدیم از این گفت، ما این گفت را در رسانه گفتیم، بیرون گفتیم.
شما گفتین که مطمئن هستین که شما با ملا محمد عمر رهبر طالبان از تقریبا 1.5 سال به این طرف در تماس بودین و بایش ملاقات کردین. این ملاقاتتان در کدام منطقه افغانستان صورت گرفت؟
یک دفعه خب پارسال ملاقات داشتیم که پیش از ماه رمضان بود در منطقه مرزی ولایت هلمند بود و یک دفعه دیگم چند وقت پیش همینجا 150 کیلومتری کابل که آمده بودن و منتظر کنفرانس آقای کرزی بودن همینجا ملاقات کردیم شنه.
خب چگونه مطمئن شدید که شخصی که بایش ملاقات میکنین ملا محمد عمر است؟ به خاطر از این گپ میزنم که فقط چند عکس از ملا محمد عمر منتشر شده و نسبت داده شده به ملا محمد عمر که در اون مورد هم شک و شبه های وجود داره. در زمان طالبان هم گفته میشد که کمتر کسی با ملا محمد عمر دیده بود.
ببینید ما پیشترم برسم گفتم که آقای ملا عمر اعتنیست که چیز وجود خارجی داشته باشه یا اصلا موجود نباشه یا مثلا از خارج افغانستان باشه. ایشان از داخل افغانستان هستن، از ولایت اورزگان و بیشتر همشون به حساب قوم هم قندری هستن. اونا در اینجا قوم دارن، خیش دارن، دوست دارن و تمام تحریک طالب ها کمرشون کار میکنه. بسیاری دوستایشن، بسیاری قوماشن و مناسب عبدالبصیر از جمله کسایی هستن که با اونا ارتباط داشته بودن سالها، از خوردی تا کلونی هم رایشان سلام شده. و من فکر نمستم که این برکت چی باشه. مثلا من خودم هما سلطانی، من در افغانستان از ولایت غزنی هستم، خوش دارم.
شما همونطور که گفتین هما سلطانی یک زن هستین از ولایت غزنی و نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه افغانستان. طالبان در زمان حکومتشان به زنان حق درس خواندن و کار کردن را بیرون از منزل نمی دادن و شما اگر در او زمان در داخل افغانستان بوده باشین این را به یاد دارین. چگونه شد که رهبر اونها حالا با شما که یک زن هستید ملاقات کنه؟
ببینین در گذشته هر رقمی که بوده، هر کی بوده، گذشته افغانستان بسیار چیزا بوده، در گذشته جهان بسیار گپا بوده، ولی مهم دستاورد امروزی است، مهم گپ امروز است، مهم حرف امروز است. همین امروز آقای ملا عمر با ما به توافق رسیده که اگر چی یک زن هستم، یک هزار هستم، از قوم غیر پشتون هستم، از جمله یکی از قوم های دیگه افغانستان هستم، با ما به توافق رسیدن مرا من حیث مسلح در بین خود و حکومت و دیگر طرف های درگیر افغانستان قبول کردن. مهم برای فعلا اینمی گپ است که اینمی خودش یک نشانی از پیشرفت، از تغییر مفکوره، تغییر ایدیای طالبا و مخصوصا رهبری طالبا است.
یعنی شما ایتون میگین که در صورت برگشت طالبان ملا محمد عمر به صحنه سیاسی افغانستان دیگه اونا موافق تحصیل زنان و کار زنان و اینها هستن؟
دقیقاً. باید داشته باشن که وقت طالبان داخل افغانستان میشن، وقت صلح صورت میگیره، هیچ گونه بنیادگرایی در افغانستان نخواهد بود، هیچ کس مخالف حقوق زن نخواهد بود، هیچ کس مخالف حقوق بشر نخواهد بود.
چی تضمین وجود داره؟
تضمین خب فعلا تضمین کردن دیگه، تمام چیزا رو تضمینات بر ما دادن.
خب شما در جریان هستین خانم سلطانی که شورای ایجاد شد به نام شورای عالی صلح تقریبا 7-8 ماه پیش از سوی رئیس جمهور افغانستان که کارش همی بود که با طالبان صحبت بکنه و زمینه را برای گفتگو با سطح رهبری طالبان که گفته میشه در کویت پاکستان مستقر هستن آماده بسازه و مساعد بسازه. حالا ای که شما میگین به شکل انفرادی رفتین با ملا محمد عمر صحبت کردین، چگونه امکان داره که یک شورای که 70 یا بیشتر از او عضو داره تا حالا نتونست که نشانی یا آدرس از ملا محمد عمر را پیدا بکنه و شما تونستین به صورت انفرادی برین با رهبر شورای کویته به این صورت ملاقات بکنین؟ آیا این ابتکار خود شما بوده یا کس گروه نیروی با شما در ارتباط است؟
فکر اول حکومت افغانستان با طالبان داخل جنگ هستن، اینا اونا را از بین میبرن، اونا اینا را از بین میبرن. حال نمیشه که همین خود از یک طرف مثلا شورای دیگر را جور کنه که بگو صلح ما را بکنین. او شورا دست نشانده از اون طرف جنگ است، این قبول نمیکنه طرف دیگه درگیر. یک موضوع. موضوع دیگه ای که کسایی که در رهبری شورای عالی صلح هستن مثل رهبرای تنظیمای جهادی، اونا همشون یک طرف دیگه درگیر منازعه افغانستان هستن. یعنی در چهار طرف درگیر منازعه افغانستان است، یک طرف حکومت، یک طرف طالبان، یک طرف رهبرای تنظیمای جهادی هستن، یک طرف دیگه البته ناتو است. اینا چطور امکان داره که هم در حال جنگ باشه با یک نفر، هم بکشی او را باید ببری، هم تو رو بکشی، هم تو رو بکشی، هم باز جار بزنی که مسئول هست.
شما حالا گفتین که مردم با شما بوده و اهم از جوان و پیر و اینها، آیا کشورهای منطقه یا نیروهای خارجی زیردخل در منازعه افغانستان هم در این اقدام با شما همکار هستن، همکاری کردن تا حالا؟
میبینیم یک چیزی که ما در این کمر بسته کردیم و واقعا من حیث افغانا کمر بسته کردیم و این را به جهان ثابت خواهد کردیم، او ای است که ما افغان هستیم، انسان هستیم، از یک مملکت هستیم، از یک خاک هستیم، قادر هستیم، توانایی داریم که بتانیم مشکلات خود داخلی خود توسط خود حل کنیم. همین که ما مثلا آقای ملا عمر از پاکستان آوردیم به افغانستان به خاطر از این که دیگه از پاکستان در امورات ما مداخله نداشته باشه، این به این معناست که ما هیچ وقت نمیخواییم نه اینا پشت ما بودن، نه ما میخواییم که پشت ما باشه. رابطه همسایه داری حفظ که همسایه هاستن، کشورهای منطقه است، اگر تمام جهان است، هر مملکتی که آمدن برای افغانستان اگر یک نقطه خوبی کده درست تشکر از اونا میکنیم و دایده هم به خاطر از اینکه افغانستان با پای خود استاد شود بدون شک ما به همکاری اقتصادی از اونا ضرورت خود داشتیم، ولی در این پروسه اینه بر شما ثابت خود کردیم، به جهان ثابت خود شد که نه هیچ کسی بجز از خود افغانا و بجز از خود ما
خب نبوده. حالا پیشتر شما گفتین که ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان در کابل هست و نزد شما مهمان هست. خب آیا تنها هست یا کسان دیگه ام امرا با ملا محمد عمر حضور دارن؟ کیها هستن بایش؟
همین فعلا تیم که امرا از اونا 12 نفر از افراد بلندتایشان هستن امرایشان.
میشه یک مقدار در مورد نامهای از اونا برای ما بگوین؟
متاسفانه من نامهای از اونا رو گفته نمیتونم، بر شما. وقتی که زمان ثابت شد آقای ملا عمر با مو 12 نفر خود چی که بلکه با تمام نیروی طالب ها کارت آمدن در میدان خود برامدن.
خب با وصف که شما چونین میگین ما برخی ها به گونه شک می نگرن، از جمله با مقامات شورای عالی صلح که ما صحبت کردیم، اونها ابراز شک میکنن در مورد اظهارات شما و از طرف دیگه یک تعداد این اظهارات شما را افسانه میخوانن. چیست پاسخ شما به اونها؟
اگر کسی شک داره بیاید داخل میدان که هر کسی که شک داره، طرف ما حکومت افغانستان است، طرف ما جامعه جهانی است، ناتو است که در افغانستان با ما جنگ میکنه، با مردم ما جنگ میکنه و به هدفشون به خاطر ریسک ثبات در افغانستان بیرن. ما همگی از اونا را گفتیم که برادر گپ از شک تیر است، اگر میخواین ثبوت کنین بیاین در میدان.
خب خانم سلطانی، شما در جریان هستین که 10 سال است که نیروهای بین المللی که در رأس ایالات متحده آمریکا قرار داره با نیروهای امنیتی افغان ضد طالبان می جنگن و شما در جریان هستین که نامهای یک تعداد زیاد از رهبران طالبان به شمول ملا محمد عمر در فهرست سیاه سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا قرار داره. شما نگران جان خودتان نیستین که چنین یک اعلان میکنین که ملا محمد عمر مهمان شما هست؟
ما چی نگرانی جان خود داشته باشم؟ آیا ما ایره بگویم که یک برادر ما در حال جنگ سال آمده سال هم میکنه، یک مثلا یک هموطن ما که قدر در جنگ میکدان میاد سال هم میکنه، ما چی نگرانی مثلا داشته باشم؟ ما فکر نمیکنم که حکومت امریکا در این مخالفت داشته باشه، حداقل مردم امریکا نباید در این مخالفت داشته باشه. تا به کی پولای گزاف خود اینجا مصرف میکنن؟ تا به کی اولاد خود اینجا کشتن میتن؟
خب اکنون این اظهارات شما همونطور که در جریان هستین، چند باره که شما در ولسی جرگه این مسئله را گفتین، آنقدر خریدار پیدا نکرد ظاهرا و با عکس العمل های تند در داخل خود ولسی جرگه افغانستان و دیگر حلقات سیاسی در کابل و مناطق دیگه روبرو شدی اظهارات شما. با این عکس العمل ها چی میکنین؟
با گفتن 2 نفر یا 3 نفر که در پارلمان مثلا عکس العمل نشان داده، یعنی تمام 248 نفر با ما مخالفت شدن نیست. بسیار کسایی هستن که در پارلمان، در داخل حلقات سیاسی، در داخل حلقات اجتماعی و مردم مخصوصا پشت از این موضوع هستن. هدف ما فعلا این است که این همی صلح یعنی آرام صورت بگیره، همی صلح بدون از اینکه کدام مشکل برای کسی ایجاد شود صلح بیاید در افغانستان.
اما شما همونطور که در جریان هستین خانم سلطانی، که رئیس جمهور کرزی، رئیس جمهور افغانستان، از چندین سال هست به این طرف که ندای صلح را بلند کرده و تا خودش گفته که اگر نشانی و آدرس از ملا محمد عمر پیدا بکنه بهش نامه روان میکنه که بیاین و مذاکره بکنن و حاضر شون. ولی خب در گذشته شما در جریان هستین که طالبان پیش شرط های گذاشته بودن، از جمله خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان و تغییر نظام و اینها. خب چرا رئیس جمهور افغانستان تا حالا عکس العمل در این قسمت نشان نداده با وصفی که شما صدا را بلند کردین؟ یعنی پس آیا ای به این مفهوم هست که به اظهارات شما به گونه شک و تردید نگاه میشه؟
بس که من کیلومتر باشه ببین عمود که خودشان میگفت مطابق گپایشان ممکن نشانیش موجود است در فلان جا برو ببینش یک زمان است که ما بیاریم چطور ببینه ملاقات روی دری داشته باشیم گفتن نامه گفتن خب درست است نامه بده جواب نامه تا بر پاس میریم نامه بردیم نامه آوردیم پیشنهاد ملاقات روبرویی کردیم اول متاسفانه به هیچ کدام عمل نکرد.
من میخواستم اتر سوال بکنم که ای گپ ها را ای اظهارات را که شما گفتین با رئیس جمهور در میان گذاشتین در ملاقات رو در رو با رئیس جمهور شما در میان گذاشتین؟
اگر ما 12-11 بار در ظرف دو ماه برای کرزای ملاقات کردیم 11 بار و هر بار هم برای کرزای یعنی را گفتیم که تو چی میخوایی؟ خودش میخوایی؟ ملاقات هم نشون میخوایی؟ سند میخوایی، مکتوب میخوایی، امضایش میخوایی، هر چیزی که میخوایی سند داد، سند آوردیم برش گفتم ملاقات رو داری کن، بر من شخصا بر خود معلومی ثابت شده که آقای کرزای هر چی میگفت تا به حال دروغ بوده مردم مسئولیت بردن، نسل هم میخواییم دیگه.
خب شما چقدر مطمئن هستین که اکثریت مردم افغانستان بالاخره از شما حمایت بکنن؟
ببینین مردم افغانستان از ما حمایت نمیکنن، مردم افغانستان از شما حمایت میکنن. همگی مردم از جنگ خسته هستن، مردم به نه نظرها جایی که هست مثلا مناطق پشتون نشین طالب اگر کشتن شما افغانی هست، نطفه اگر کشتن افغانی هست، اگر حکومت بکنه حکومت کشتن شما افغانی هست. در مناطق های ما که هزاره نشین همه گی ما قربانی نارامی دیگه من نمکه تستیم در دیگه جایی چون که گنگ است ما از بازسازی محروم هستیم ما مثلا در جایی ما پیشتر صورت نمیگیره ما امو قداره که مثلا به قوم پشتون در افغانستان مرام هست امو قداره ما رو میده ما داریم مثل ما تاجیک مثل ما از بس
سوال آخر ما ای است از شما خانم سلطانی که اگر احیاناً شما درست نگفته باشین با چه سرنوشت روبرو خواهید شد؟
ما حاضر است ما بارها امیره یاد کردیم که اگر من درست نگفته باشم یک دانه اولاد دارم یک بچه دارم اگر من درست نگفته باشم خود من کرد بچه یک در من هم بدار اوزان کرد سفردار از این پند شد بر دیگه کس 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 دیگه دروغ هم دیگه بر مردم افغانستان.
مصاحبه تلفنی مفصل بود با هما سلطانی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه افغانستان که ادعا میکند با ملا محمد عمر رهبر طالبان ملاقات کرده است.
معلومات تازه به طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از باشندگان شهر کابل از افزایش قیمت مواد اولیه در ماه مبارک رمضان شکایت میکنند. این افراد نگرانند که با افزایش قیمتها در شهر کابل توان خریداری مردم کاهش مییابد. برخی از باشندگان شهر کابل از دولت و تاجران میخواهند که در ماه مبارک رمضان به افراد مستمند و فقیر کمک مالی کنند و بر نرخ مواد اولیه نیز نظارت داشته باشند. منیژه دیو خبرنگار رادیو آزادی در کابل گزارش جالب و مفصل در این مورد تهیه کرده است، با هم بشنویم.
با فرارسیدن ماه مبارک رمضان باشندگان شهر کابل یک بار دیگر شاهد افزایش قیمت مواد اولیه در بازارهای این شهر شدند. برای تهیه این گزارش به دکانهای خوراک فروشی و مواد اولیه در شهر کابل سر زدم. با آنکه خوردنیهای ویژه رمضان چون خرما، انواع آچار، مربای میوه‌های مختلف و مواد دیگر در گوشه و کنار شهر زیاد دیده می‌شود، اما شماری از مردم از بلند رفتن قیمت این مواد خوراکی نگرانند. اینکه قیمت‌ها چقدر افزایش یافته یکی از دکانداران شهر کابل برایتان میگوید.
نام خیر محمد، دکاندار جادی هستم.
با آمدن رمضان قیمت‌ها همزمان بلند است یا افزایش یافته؟ چگونه است؟
بلند رفته، کل چیز بلند رفته. بودم بلند رفته، روغن هم آوردم، برنج هم کل چیز بلند رفته. پیش از ارزان بود. دارد از 1050 بول 11 نیم رسیده. بودم آوردم خیاس بورم برن رفته به خاطر مربا و چیز برن رفته.
اما راه حل این مشکل چیست؟ شماری از باشندگان شهر کابل از حکومت می خواهند که حداقل در ماه مبارک رمضان با به بازارهای این شهر نظارت داشته باشد. اما برخی دیگر میگویند که باید تاجران و ثروتمندان این شهر به مردم فقیر و بی‌بضاعت کمک مالی کنند. به نظریات برخی از باشندگان شهر کابل در این مورد گوش می‌دهیم.
نام حاجی احسان الله است. قیمت‌ها بسیار بالاست. از اراکین دولت ما، از بزرگان ما خواهش ما است که کوشش بکنند که این مواد غذایی را برای همشهریان ما و برادران ما و خواهران ما که مستمن نیستن، ناتوان هستن، بیچاره هستن، کوشش کنن. این توجه دولت کار است.
اسم عبدالسلام است. تاجران باید کار کنه و پولداران کار کنه، به خاطر از اینکه مردم افغانستان غریب است و بسیار ضرورت دارن برای حکومت.
بلند بودن قیمت مواد خوراکی در شهر کابل شماری از مردم را واداشته تا با نوشیدن یک گلاس آب و یا چای تلخ روزی خود را افطار کنند. در صحبتی که با تعدادی از خانواده های فقیر داشتم، دریافتم که آنان با خوردن یک گلاس چای تلخ و مقدار نان خشک روزی خود را افطار می کنند. این که در شب یا سحری غذای برای خوردن دارند یا خیر از خودشان می شنویم.
اسم ما دین محمد است. من در اینجا موشیگری با اسلام میکنم. خیر اگر ما نان چای میخوریم، همسر ما خداوند نمو روز تیر میکنه و گناه پلاو چلاو میخورن، همسر از اونا خداوند تیر میکنه.
نام ما عاطفه. روزی غرقه گرفتیم با یک مشکل مدارم بی وزن که نه کار نه کس دارم نه بر ما کس کار میکنه نه دیگه می.
خب شما چطوری مای رمضان میگذرانید؟
آیرون مندین دیگه ولی چی رقم خدا سر من روشنی خدا کنه بچیم.
دیگر که مثلا خانه رفتی شام چی افطار میکنی؟
چای تلخ. یک همسایه ما بود پارسال برای ما دو دانه بولونی روان میکرد که روزی افطار بود.
در صحبت با شماری از مردم، آنان به مشکل دیگری در ماه مبارک رمضان نیز اشاره کردند. چند تن از جوانان به رادیو آزادی گفتند ترس دارند که در ماه مبارک رمضان با افراد عملی یعنی معتاد به سکرت، نسوار و یا مواد نشه‌آور دیگر روبرو شوند. به گفته آنان همچو افراد با کوچکترین مشاجره لفظی با دیگران به جنگ می‌پردازند و دست و یخن می‌شوند.
صفت الله روزه خو پرایز داره که سم روزه بگیر نگاه کنی و که کار نه جنگ کنی نه کسی دو بزنی.
نام ما برویز است. چرا به اصلا شدیم؟ یک ماه سر مردم دو ماه سه ماه روزه میگیرم ماه یک ماه را میگیریم. کسایی که عملیست کسایی که بزر هر چیگی میباشد باید اصلا کار بگیرم دیگه. اگه جنگ کنی خود پیشانی تجربه را جگر کنی کنی روزه نمیشه بود.
نام آجی احسان الله است. فریضه ادا میشه اما از ثوابش این برادرای منو محروم هستم.
گذشته از افزایش قیمت مواد خوراکه و فقر برخی از مردم در شهر کابل، شماره از باشندگان این شهر موضوع دیگری را در آغاز ماه مبارک رمضان پیش می کشند. با گفته آنان مخالفان مسلح دولت باید در این ماه پر از برکت دست از جنگ و حملات انتحاری بکشند و با حکومت افغانستان بپیوندند. یک باشنده شهر کابل:
اسم ما دین محمد است. همین برادرای ما که به اصطلاح طالب است یا مجاهد است، کی را دیگه میکشید؟ تو کدام امریکایی را نمیزنین؟ کجا این فجار خود میتین اینجا که مرا بکشید؟ کی را که ما به خاطر چهار تا نان اینجا شیشتم با به اولادکای میبرم گرم مرا میزنین شهید میکنین میکشید؟ طرف خداوند امر شده که تا یک باید گندش که گندش که ضرر باید نرسانن هیچی خواستایی که بم بانن و انفجار و انتحار و توپ و راکت و چیزا را بزنن.
پیش از این شورای علمای افغانستان نیز از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان خواسته است که در ماه مبارک رمضان دست از جنگ بردارند و تا ختم این ماه آتش بس کنند. دیده شود که این تقاضای مردم و عالمان دین تا چه حد برآورده می شود.
گزارش بود از منیژه دیو خبرنگار رادیو آزادی در کابل. و حالا طبق وعده به این که برنامه هفتگی فرهنگی مجله آزادی را بشنویم.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
من در این تاریکی فکر یک برای روشن هستم
که بیاید علفهای خستگیم را بچرد. من در این تاریکی امتداد تر بازوهایم را زیر باران میبینم که دعاهای نخستین بشر را ترک کرد. من در این تاریکی در گشودم به چمنهای قدیم و طلایی هایی که به دیوار اساطیر تماشا کردیم. من در این تاریکی ریشه ها را دیدم و برای بطه نورس مرگ آب را معنی کردم. از سبز به سبز سراب سپری بود که با آن برنامه را آغاز کردیم. با سلام و سلامتی ملی عراری مجله فرنگی نفته را پیشکش میکنم با مطالب و موضوعات جالب و شنیدنی. برنامه هفت شهر عشق را هم در همین مجموعه شنونده هستید و ما حالا خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته.
مؤسسه نه یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نگرانی عمیقش را به خاطر وضعیت خبرنگاران در ایران و پاکستان ابراز کرده است. این مؤسسه با پخش خبرنامه با اشاره به کشته شدن سلیم شهزاد خبرنگار پاکستانی گفته است که خبرنگاران مدافع آزادی بیان قربانی فعالیت های گروه های تروریستی و حتی سازمان استخباراتی پاکستان می شوند. در اعلامیه گفته شده که خبرنگاران در ایران نیز مورد اذیت و آزار حکومت ایران قرار می گیرند و در حال حاضر ده ها خبرنگار ایرانی در عقب میله های زندان در وضعیت بدی به سر می برند. مؤسسه نی از مقام های پاکستان و ایران خواسته است که با کشتن خبرنگاران و زندانی نمودن آنها مردم را از حق دسترسی به معلومات باز ندارند. والی جوزجان 40 جلد دایره المعارف بزرگ را در اختیار کتابخانه یامه جوزجان، انجمن فرهنگی ظهیرالدین محمد بابر و کتابخانه امیر علی شیر نوایی قرار داد. به اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این کتب که از سوی عبدالحسین سعیدی آن تألیف شده، به روز پنجشنبه طی نشست به واسطه محمد عالم سعی والی جوزجان در اختیار فرهنگیان قرار داده شد. این در حال است که انتقادهای وجود دارد که کارهای مؤثر به هدف ترویج فرهنگ کتابخانی در جوزجان صورت نگرفته و کمتر اقدامات عملی به خاطر تشویق جوانان به کتابخانی در این ولایت صورت گرفته است. و موظفین امنیتی وزارت امور داخل افغانستان از قاچاق یک اثر تاریخی به بیرون از این کشور جلوگیری کردند. با گفته مقامهای وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، این مجسمه که از سنگ سیاه ساخته شده و چندین قرن قدمت دارد، بروز یک شنبه از سوی موظفین ریاست استخبارات وزارت داخله به وزارت اطلاعات و فرهنگ تسلیم شد. گفته شده است قرار بود این مجسمه از شهر کابل به واسطه قاچاقبران آثار تاریخی به خارج از افغانستان انتقال داده شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت نکته برای خوش اخلاقی. بدون تکیه به اراده هیچ کس نمیتواند زندگی سالم و طولانی داشته باشد. گاهی اوقات تغییر اخلاق این احساس را به ما میدهد که زندگی ما خیلی طولانی تر شده است. بد اخلاقی نه تنها باعث افسردگی تان می شود، بلکه واکنش سیستم امنیتی وجود را هم پایین می آورد و به بیماری های می انجامد. در این برنامه چند راهنمون برای بلند بردن حوصله، رو و روان و سلامت شما را برای تان پیشنهاد می کنیم. یک موضوعی خنددار را انتخاب کنید. تحقیقات نشان داده است که شادی و خنده عمل کرده سیستم دفاعی بدن را بلند می برد. خنده سلول‌هایی را در بدن شما تولید می کند که به طور طبیعی بدنتان را از بیماری‌ها و مخصوصاً از سرطان حفاظت می کند. خنده آزاد شدن اندروفین را در مغز افزایش می دهد. اندروفین ترکیبی است که به شما احساس خوب بودن می دهد. بدون تردید مردم شاد زندگی سالمتر و طولانی تر دارند. پس مطالب خنددار دلخواهتان را بخوانید، فیلم های کمدی مورد نظرتان را ببینید و بخندید. تماس با مردم تولید اندروفین را افزایش می دهد، رشد زندگی را طولانی تر و اثرات منفی استرس را کمتر می سازد. مطالعه نشان داده بیمارانی که به طور منظم با دیگران رابطه داشتند، زودتر از آنانی که تنها بودند، بیبودی خود را به دست آوردند. در آغوش گرفتن و احساسات برقرار کردن با شخص دیگر، باعث بهبود اخلاق در هر دو نفر می شود. هورمون های جوانی تان را تقویت کنید. هورمون جوانی تان را با ورزش، با وزن برداری، با خم کردن زانو و با آب بازی بالا نگه دارید. یک نفس نیروبخش بگیرید. نفس کشیدن به طور منظم و صحیح برای از بین بردن مواد زهری و زائد بسیار کمک می کند. در حقیقت تخمین شده است که هر کس در حدود 30% از مواد زهری بدن خود را از طریق روده ها دفع می کند، اما باقی 70% مربوط به دستگاه تنفسی است. همچنان از طریق نفس کشیدن منظم، ذهن و فکر شما باز می شود، انرژی شما افزایش پیدا می کند و خلق و خویتان بهبودی می یابد. با بویدن احساس سرخوشی کنید. تحقیقات نشان می دهد که بویدن تأثیر مستقیمی روی بدن و ذهن انسان دارد. وقتی انسان اعصاب بویایی خود را تحریک می کند، آن سیستم را در مغز خود فعال می سازد که با حافظه و رویه شخص در ارتباط است. این موضوع برای بودرمانی خیلی مفید است و رو آوردن به شادمانی و هوشیاری را به وسیله بویدن میوه گریپ فروت که از خاندان مالتا و نارنج است توصیه می کنند. روغن این گیاهان را بروی شقیقه گردن و یا نقاط دیگری از بدن خود بمالید. روش دیگر آن است که این داروهای گیاهی را بجوشانید و بخار آنها را با بینی خود استنشاق کنید. به وسیله گلها سرحال شوید. دلیلی وجود ندارد که از گلها به زیبایی یاد می شود. گلهای رنگ و رنگ تأثیر قدرتمنده روی ذهن دارند. آنان می توانند سبب بهتر شدن خلق و خوی بیمار شوند. یک تحقیق نشان داد افرادی که انگام تایپ کردن 5 دقیقه در کنار دست گل قرار داشتند، راحت تر تایپ می کردند نسبت به کسانی که در زمان تایپ کردن تنها کنار شاخ و برگ گیاهان نشسته بودند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
تست کوچک روانشناسی به شما داریم. زن در مراسم فاتحه مادر خود مرد را دید که قبلاً او را نمی‌شناخت. با خود اندیشید که این مرد بسیار جذاب است و با خود گفت او همان مرد رویایی من است. در همانجا عاشق وی شد، اما از وی تقاضای شماره تلفن نکرد و دیگر آن مرد را نیز ندید. چند روز بعد از آن این زن خواهر خود را کشت. به نظر شما انگیزه این زن از قتل خواهرش چی بوده؟ لذا با خود فکر کنید. اگر جواب را نیافتید، پاسخ را ما به شما میگوییم. پاسخ این تست روانشناسی این است که آن زن امید داشت که در مراسم فاتحه خواهرش شاید آن مرد را دوباره ببیند. اگر شما موفق شدید به این سوال پاسخ صحیح بدید، احتمالاً شما یک بیمار روانی هستید. یکی از بزرگترین روانشناسان آمریکایی این تست را برای افراد زیاد انجام داد تا به این نتیجه برسد که چه کسان پاسخ صحیح می دهند. نکته جالب این است که بیشتر قاتل‌های سریالی به راحتی و سرعت توانستند جواب صحیح دهند. پس اگر پاسخ شما هم صحیح است، احتمالاً شما یکی از قاتل‌های سریالی آینده خواهید بود. بنابراین کوشش کنید در رفتار خود تجدید نظر کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. داستان آمیزه ای از خیال و واقعیت است. قسمی که داستان نویس واقعیت ها را با خیال و اندیشه و حتی به قول با دروغ یک جا می کند تا واقعی ترین تصویر و حالات را ارائه کند. داستان نویس این کار را به علت می کند تا به مردم کمک کند که هم زندگی را بشناسند و هم آن را بهتر سازند. بنابراین داستان تنها قصه نیست، بلکه برشی از واقعیت ها و ارزش هاست که داستان نویس آن را کنار هم می گذارد و اثرش را بنا می کند. عبدالواحد رفیعی داستان نویس و طنز نویس افغان با چنین دیدگاه داستان می نویسد. مجموعه داستانی آشار یا حشر او که نمونه های کارهای داستانی او را در خود جا داده است، ما را با این نویسنده مواجه می سازد. در برنامه حاضر یکی از داستانهای کوتاه و طنزآمیز او را به نام معلم صاحب انتخاب و تقدیم می کنیم. اما پیش از آن با عبدالواحد رفیعی و کارهایش شما را آشنا می سازیم.
حدود 35 سال پیش در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی متولد شدم. سالهای ابتدایی تحصیلات خود در همون قره‌باغ سپری کردم. بعدش در سر جنگ ها مهاجر شدم به ایران و داستان نویسی را در واقع زمان شروع کردم که مهاجرت بود و ما چون دسترسی نه به رسانه ای داشتیم نه به روزنامه ای، حرف دل خدا خواستم از طریق داستان بیان کنیم. و حدود سالهای 74-75 بود که من تقریبا به داستان نویسی آغاز کردم.
این داستان نویس 35 ساله حالا کارمند یکی از دفاتر در ولایت هرات است. مجموعه طنزهای او به نام بنای یادبود دموکراسی نیز به چاپ رسیده است. از عبدالواحد رفیعی پرسیدم که چرا داستان می نویسد و اگر قرار باشد جامعه را اصلاح کند، چرا با شغل و هنر دیگر این کار را انجام نمی دهد؟ و ای گفت
بعضی معضلات اجتماعی، بعضی معضلات سیاسی را آدم ها با تصویر، با مقاله یا با سخنرانی یا با خبر گزارش برای مردم ارائه می کند. بعضی ها هم به صورت تاریخ نویسی یا جغرافیا نویسی تصویری از جامعه روز خود برای مردم ارائه میکنند یا تصویری از تاریخ گذشته خود برای مردم ارائه میکنند. من برای شناساندن و یا به تصویر کشیدن زندگی اجتماعی و سیاسی مردم خود بهترین رویش را فکر میکنم داستان بوده. به قول یک از بزرگان داستان نویسی یا رمان نویسی که میگه اگر میخواید تاریخ و جغرافیای یک سرزمین را بشناسید باید رمان های مربوط به سرزمین را بخوانید. ما به همین باور هستم که با داستان بهتر میشه واقعیت های زندگی اجتماع را برای مردم و برای نسل های آینده بیان کرد.
داستان های عبدالواحد رفیعی بر ستون های فکری استوار است که وی درباره اش توضیح میدهد.
داستان هایی که من دارم گرفته شده از شیوه و رویش زندگی مردمی که من به همون مردم تعلق دارم. بیشتر دغدغه های ذهنی من انعکاس خرافات و باورهای مردم عامی بوده و در عین حال یک سری معضلات که ناشی از همین خرافات میشه من خواستم که در داستان ها انعکاس پیدا کنم.
یکی از ویژگی های داستان های عبدالواحد رفیعی بومیگری یا محل نگاری و خصوصا توجه به عرف و عادات و رواج های مردم است که وی با آن تعلق دارد. استفاده از زبان هزارگی در گفتگوهای داستان این ویژگی را برجسته می سازد. سخنان رفیعی در این باب چنین است:
از آنجا که خودم تعلق به یک طیف خاص اجتماعی دارم که با همو زبان و با همو لهجه گفتگو میکنم روزمره، خب طبعا در نوشته هایم انعکاس یافت. ولی خودم شخصا به این باور هستم که انسان در گفتگو و در نوشتار خود نباید حوزه اجتماعی و جغرافیایی اون نوشته را محدود کنه به یک طیف خاص و یا به یک سرزمین جغرافیایی خاص. از این خاطر مدتی است که من خودم شخصا به این باور هستم که باید زبانی را به کار بگیریم در داستانهای خود که حوزه وسیع‌تر را شامل شود. یعنی یک نفر اگر در بدخشان او را میخواند احساس کند که این زندگی او است، اگر یک نفر در هرات میخواند بازم احساس کند که انعکاسی از زندگی آدم است.
حالا نوبت نشر داستان معلم صاحب نوشته عبدالواحد رفیعی است. اما قبل از آن توضیح کوتاهی از نویسنده را بشنوید که چرا این داستان را نوشته و توجهش بیشتر به کدام مسائل بوده است.
ما یک مدت طولانی را در زمان رژیم طالبا در لیسه قره‌باغ معلم بودم و در این دوره چشم دیدهایی که ما داشتم تقریبا امی داستان معلم صاحب نتیجه چشم دیدها و تجربه امو دوره معلمی ماست. دوره‌ای که آموزش، تعلیم، تربیه روند قرقرایی را طی می‌کرد، داستان معلم صاحب نتیجه اونمو روند و اونمو برداشت از ما از معارف او زمان. و ایران باید عرض کنم که ما تعداد زیادی از معلمین ما هم با سوادن هم انسان های شریف، خدای نخواسته هیچ گونه قصد توهین به معلمین، صرف هدف ما کسایی بود که بر اساس واسطه و چی معلم شدن. یک داستان طنزآمیز است. اگر یک کلیدی به طرف داستان به شما بدیم میخوام بگم که یک معلم بر عشقه شفتل و گل خود بیشتر اهمیت میده تا به محصلین.
این تذکر لازم است که در این داستان واژه تازار به معنی قدیفه، کادو به معنای کاهدان و چمپه به معنای باد کرده و پتی به معنی کرد می باشد. از هنرمند جوان همایون هنر که برای برنامه های هفت شهر عشق پارچه های موسیقی تهیه و اهدا کرده است تشکر می کنم. تازار علف را انداخت روی شانه‌اش، داسی را که از نوک تیغه به سوراخ دیوار آویزان شده بود برداشت و از کادو برآمده به طرف گاو بند رفت. گاو را از میخ باز کرد، خودش پیش و گاو از پشت سرش روان شدند. از گاو بند که بیرون برآمد صدای زنش را از تنورخانه شنید که پرسید: امروز ساعت چند رخصت میشین؟ همانطور که میرفت جواب داد: 12. صدای زنش دوباره آمد: سیکو که خدای نکرده گاو چمپه نکنه. همراه گاو براهش ادامه داد طرف رشقزاره که دور از قلعه بود و رشقه های تازه گل انداخته در آن درو شده بودند رفت. در فاصله بین رشقزار و قلعه مکتب منطقه قرار داشت. از پیش روی مکتب که تیر شد زنگ اول شروع شده بود و در صحنه مکتب تنها چپراسی این طرف و آن طرف میگشت. سر پتی که رسید گاو را در قسمت کوتاه‌تر میخ کرده و به ساعتش نگاه کرد. فکر کرد اگر رشقه را درو کند ممکن است تا چاش در گیر با رشقه درو کردن شود. رفت در زیر سایه درخت کنار پتی دراز کشید. چشم که باز کرد و به ساعتش که دید خطوط چهرهش تغییر کرد. از جا برجست و داس را گرفت. تیز تیز شروع کرد به درو کردن. به اندازه یک بار گاو باید درو می کرد. به آن اندازه که درو کرد میخ گاو را از زمین کند. بار را روی گاو گذاشت. ساعتش را نگاه کرد، 10 دقیقه مانده بود. اگر گاو و بارش را به خانه می رساند و برمیگشت مکتب، ممکن بود غیر حاضر شود. اگر غیر حاضریش به هفته می رسید، از معاش محروم می شد. یادش آمد که پیش روی نامش تا کنون 15 تا چلیپا خورده بود. اگر گاو و بارش را سر پتی می گذاشت و می رفت مکتب، اعتبار نبود. پتی سر راه مردم بود، ممکن بود کدام کس گاو را بدزدد. کمی که فکر کرد، راه حل را پیدا کرد. گاو را از پشتش کشید و روان شد طرف مکتب. گاو را زور زده می کشید تا زود زود بیاید. وقتی دم دروازه مکتب رسید، چپراسی را دید که با او سلام کرد و احوال پرسی کردند. وارد صحنه مکتب شد. هرچی این طرف و آن طرف صحنه را گشت، میخ پیدا نکرد تا گاو را به آن ببندد. ترسید گاو از صحنه مکتب براید. ناچار بار آن را گرفت و در کمر دیوار زیر سایه گذاشت و خودش همراه گاو وارد دراز دهلیز مکتب شد. سر و صدای شاگردان دهلیز را پر کرده بود. پشت دروازه صنف که رسید، آواز کفتان را شنید که به دیگر شاگردها می گفت: معلم صاحب آمد، معلم صاحب. احساس خوشی به او دست داد و همراه با گاو وارد صنف بسیار کلان شد. شاگردان از جا بلند شدند، سلام دادند و شک شک کرده دوباره نشستند. شکمهایشان از خنده باد می کرد و خالی می شد، اما از ترس کسی چک نمی زد. معلم صاحب مثل هر روز داس را در گوشه تخته روی میخی که به همین منظور زده بود آویزان کرد و گاو را در گوشه دیگر صنف پشت کلکین ایستاد کرد و زنجیر آن را به پای یکی از میزها بست. شاگردها پرسشگرانه طرف گاو نگاه می کردند و گاو با بی‌تفاوتی پایه های میز را بو می کشید. معلم صاحب را به یکی از شاگردها کرد و پرسید: کتابچه حاضری را آوردین؟ کفتان از بین میز کتابچه کلان حاضری را بیرون کشید و به معلم داد. معلم صاحب در حالی که کتابچه حاضری را ورق می زد گفت: یک قلم خوب به ما بدین؟ همگی بچه ها یکی یکی قلم هایشان را بلند کردند برای معلم صاحب، مگر معلم صاحب قلم یکی از بچه ها را گرفت و در قسمت امضای معلم امضا کرد. بعد به طرف گاو نگاه کرد. گاو بعد از لحظاتی که بوی بوی کرد، حوصله‌اش سر رفت و آرام در گوشه صنف لمید. معلم صاحب بعد از لحظاتی که 4 دیواری صنف را با نگاه اندازه گرفت، از شاگردان پرسید: تباشیر آوردین؟ کفتان بدون جواب بلند شد و از صنف بیرون رفت. معلم صاحب و بچه ها برای مدتی ساکت ماندند و بچه ها همانطور پرسشگرانه به طرف گاو نگاه می کردند. همگی منتظر بودند تا کفتان برگردد. بعد از مدتی که کفتان برگشت، خیال کلگی راحت شد. او با هیجان خبر داد: معلم صاحب تباشیر نمانده، مدیر صاحبم نیست، الماریام قلف است. معلم صاحب سر تکان داد و گفت: خراب شوه ای رقم مکتب. در همان موقع گاو رو به بچه ها بو بو صدا کرد. معلم صاحب گفت: خیر است، امروز از روی کتاب می خوانیم. بعد رو کرد به یکی از شاگردها و پرسید: دو چند میشه؟ 4 صاحب. از نفر بغلی و پرسید: 5-6 چند میشه؟ شاگرد بعد از لحظه منگ منگ نگاه کرد و جواب داد: 36 صاحب. معلم صاحب بدون این که بفهمد شاگرد چی گفت، با سر آفرین کرد و گفت: یک کتاب به من بدین. همه شاگردها یک کتاب بلند کردند برای معلم صاحب، مگر معلم صاحب کتاب یکی از شاگردها را گرفت و پرسید: و کجا رسیده بودیم؟ یکی از شاگردان گفت: صفحه 20. دیگر گفت: صفحه 7 فکر میکنم. دیگر چیز گفت و غال مغال شروع شد. معلم صاحب در میان سر و صدا و جنجال آنان کتاب را به هدف ورق ورق می کرد. در همان حال چند بار فاجعه کشید و کف دستش را روی دهانش گرفت. در این گیرودار بودند که زنگ رخصتی به صدا در آمد. گاو مثل این که فهمید چست، از جا بلند شد. تا شاگردها کتابهای خود را جمع می کردند، گاو همراه معلم صاحب صنف را ترک کرده بود. Oh, she's done.
زدگان خویت دل بستگان مویت ما بندگان